دوستان عزیز، به ساعت 21 رسیدیم. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ، در حالی که به لحظات پایانی میرسیم. در خدمت شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه آران گوینده. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه نام‌آوران فرهنگ به مدت 58 دقیقه. آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و دلتون شاد. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. به اتفاق تمامی همکارانم در پخش شبکه فرهنگ، تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان بنام و برجسته زبانشناسی و ایرانشناسی کشورمون باشیم، خانم دکتر زهره زرشناس. همچنان که بسیار از شما عزیزان اطلاع دارید، خانم دکتر زهره زرشناس از جمله متخصصان زبان سغدی هستند در کشورمون، که به جرأت میتوان گفت پس از خانم دکتر بدرالزمان غریب، شادروان دکتر غریب، که مؤسس کرسی زبانشناسی سغدی بودند در کشورمون، خانم دکتر زهره زرشناس بیش از بقیه در این عرصه کوشا بودند و در این راستا کتاب‌ها و مقالات فراوانی رو نگاشتند و سال‌هاست که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف کشور مشغول آموزش و در واقع پژوهش و نگارش مطالب مختلف در این زمینه هستند. البته ایشان علاوه بر تخصص ویژه‌ای که در زمینه زبان سغدی دارند، به طور کلی احاطه خوبی هم به زبان‌های دیگر ایران باستان دارند و در واقع از ایران شناسان خوب کشورمون هم محسوب میشن که در این راستا نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارند. خانم دکتر زرشناس علاوه بر این که استاد پژوهشگاه علوم انسانی هستند و در واقع رئیس گروه فرهنگ و زبان باستانی در این پژوهشگاه محسوب میشن، سالیان سال هستش که عضو شورای عالی واژه‌گزینی فرهنگستان هستند، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و در واقع در بنیاد ایران شناسی هم سالها ریاست گروه ایران شناسی رو در بنیاد ایران شناسی بر عهده داشتند و عضو هیئت تحریریه بسیاری از مجلات تخصصی بودند، از جمله سردبیر دو فصلنامه علمی پژوهشی زبان شناخت هم محسوب میشن. از جمله آثار خانم دکتر زهره زرشناس میتوانم به این کتاب ها اشاره کنم: شش متن سغدی، جستارهایی در زبانهای ایرانی میانه شرقی، و کتاب دستنامه سغدی و زن و واژه. به هر حال امیدوارم کنار خانم دکتر زهره زرشناس بتوانیم با زوایایی از زندگی علمی ایشان بیشتر آشنا بشیم. خانم دکتر زهره زرشناس، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
عرض سلام و درود و ادب و احترام خدمت شما و سروران عزیز شنونده. سنت خوبی است که هر گفتگویی با نام حضرت حق آغاز بشه. من ترجیح میدم با اون ویژگی حضرت حق که خردمند نوازی و خرد پروری هست آغاز کنم. به نام خدای خرد بخش بخرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. یا به روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی، به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و البته به زبان سغدی هم عرض می کنم، چون حوزه کار منه و تخصص من هستش. اون قرواک آزوق نام، به نام خدای بزرگ خردمند.
اگر اشتباه نکنم شما در 19 آذر ماه 1330 در شهر تهران متولد شدید. دوست داشتم به عنوان نخستین پرسش درباره خانوادتون بیشتر توضیح بفرمایید. تا اندازه البته شما قبلا توضیح دادید در گفتگوهای قبلی، اینکه پدرتون ارتشی بودن و در عین حال به تاریخ و فرهنگ ایران و بسیاری از کشورها علاقه ویژه‌ای داشتن و مادرتون هم فردی فریخته و فرهنگی بودن. در اینجا دوست دارم بیشتر در این رابطه توضیح بفرمایید و اینکه شما پیش از رفتن به مدرسه در واقع در دوران کودکی چه دغدغه هایی داشتید، چه تفریحاتی داشتید، و در واقع دوست داشتم که در رابطه با فضای آن موقع تهران تا اونجای کار که در ذهنتان مانده بیشتر توضیح بفرمایید و مسائلی از این قبیل در رابطه با اعضای خانوادتون توضیح بفرمایید و همچنین درباره مادر بزرگتون که میدونم نقش بسیار مهمی داشتن بر آینده فرهنگیتون. شادروان خانم لیلا کوهی.
همینطور که شما فرمودین متولد تهران هستم، اما به علت شغل پدرم که افسر ارتش بودن تقریبا اکثر سالهای کودکی و نوجوانی رو در شهرهای مختلف ایران، به خصوص در منطقه غرب، در شهرهایی مثل سقز، سنندج، پاوه، کرمانشاه، بیجار و نظایر اینها گذروندم. البته یه دوره هم که من ششم دبستان بودم در شیراز بودیم، که حالا اون هم خیلی دوره کوتاهی بود، دقیقا فقط ثلث سوم اون سال بود، ولی به هر حال اکثر وقتها در شهرهای غرب ایران بودیم. من هم در اون مناطق به مدرسه رفتم و هم به دبیرستان. البته گاهی واقعا در طول یک سال تحصیلی به علت تغییر محل ماموریت پدرم گاهی مجبور می شدم که در 2 یا 3 شهر مختلف به مدرسه برم، یا حتی یه وقفه یکی دو ماهه در رفتن به مدرسه ایجاد بشه. معمولا به این صورت بود که فرض بفرمایید وقتی که اعلام می شد که پدرم حالا از سقز باید برن مثلا سنندج، خب تا برن و منزل جدیدی اونجا اجاره کنن، ثبت نام بکنن ما رو در مدرسه جدید و این جور مسائل رو مدیریت کنن، ما رو می فرستادن تهران منزل مادر بزرگم. همطور که شما لطف کردید و نام بردید، مادر بزرگم یعنی مادر مادرم شادروان لیلا کوهی فقط همین یه دختر رو داشتن، بنابراین یا ایشون همراه ما در سفر بودن و با هم می رفتیم تهران منزل ایشون، و یا اینکه فاصله کوتاهی ایشون مثلا برگشته بودن تهران و ما می رفتیم پیششون. با وجود اینکه این وقفه ها در مدرسه ایجاد می شد در طول یک سال تحصیلی، اما به هر حال من خوشبختانه همواره شوق رفتن به مدرسه و درس خوندن داشتم و باعث می شد که همون وقفه های کوتاه هم که در منزل مادر بزرگ بودیم همراه با ایشون یا همراه با مادرم مشغول درس خوندن باشم. و البته اون موقع خواهرم، یکی از خواهرام که اختلاف سن کمی با من داره، 2 سال کوچکتر از منه، او هم همین دوران رو سپری کرده، ولی دیگه اختلاف سن ما با خواهر و برادرهای بعدیمون بیشتر هستش. بعدها که خب بزرگتر شدم، و دبیرستان رفتم، باز هم این وقفه های تحصیلی بوده به علت همون مأموریت ها. اما دیگه خودم به تنهایی می پرداختم به دروس مختلف. خوشبختانه در یک خانواده متولد شدم که کتاب و کتابخونی همطور که شما اشاره کردین جزء لاینفک امور روزانه بوده. مادر بزرگم در دوره‌ای که حتی اکثر آقایون بی سواد یا کم سواد بودن، بسیار بانوی بسیار کتابخانی بودن و یک کتابخانه کوچکم داشتن که من تا رسیدن به سن نوجوانی تمام کتاب‌های این کتابخونه رو خونده بودم و با آثار مشهور ادبی دنیا مثل آثار تولستوی، جنگ و صلح، نمیدونم آثار داستایوفسکی، ارزم به حضورتون اون جنایت و مکافات، یا مثلا آثار سامرست موام، موریس مترلینگ. کوچکتر که بودم خیلی به زنبور اصل و مورچگان موریس مترلینگ علاقه داشتم و بعد کمی که بزرگتر شدم جین آستین که واقعا اون غرور و تعصبش رو خیلی دوست داشتم و بعدها همه این آثار جین آستین رو بار دیگر به زبان انگلیسی بازخوانی کردم به علت علاقه ای که داشتم. باز از طریق همین کتابخانه بود که با اشعار حافظ و مولانا مانوس شدم و با شعرهای ویکتور هوگو آشنا شدم که البته پدرم هم اغلب شعرهای ویکتور هوگو رو به زبان فرانسه از دوره دبیرستانشون یادشون بود و برای ما میخوندن. البته خب ایشون شاهنامه میخوندن برای ما، ولی این اشعار رو هم به خاطر داشتند و گاهی زمزمه میکردن. عرضم به حضورتون که من 4 ساله بودم که با کمک مادر بزرگم خواندن و نوشتن رو یاد گرفتم و موقعی که به کلاس اول دبستان رفتم میتونستم کاملا کتاب‌های قصه کودکان و کیهان بچه‌ها رو بخونم و فکر می‌کنم که همین مسئله در دوره‌های بعدی بسیار به من کمک کرد که اعتماد به نفس بیشتری در زندگی داشته باشم. فکر می‌کنم که بد نیست که همونطور که شما اشاره کردین از دوران دبستان من خاطره‌ای نقل بکنم که متاسفانه خیلی خاطره تلخیه. ولی خب قبل از اینکه این خاطره تلخ رو از دوران دبستان صحبت بکنم، این رو عرض بکنم که همطور که شما اشاره کردین مادر منم بسیار زن کتابخانی بودن و به خصوص به حوزه تاریخ خیلی علاقه داشتن و همیشه هر جایی که ما بودیم عضو ثابت کتابخونه‌های اون محل بودن و من از طریق ایشون برای اولین بار با تاریخ بیهقی آشنا شدم. اما این رو هم بگم خدمتون که من توی مدارسی درس خوندم که 5 تا پایه تحصیلی، گاهی اوقات 3 تا پایه تحصیلی، چون مثلا حتی تا کلاس سوم بیشتر اون دبستان نداشت، چون ما سالها در شهرهای کوچک مرزی منطقه غرب ایران زندگی میکردیم اون زمان و حتی دبستانهایی بود که تا کلاس سوم فقط داشتن یا مثلا نهایت تا کلاس 5 و بعد دیگه پسر و دختر و این حرفا نبود، برای خاطر اینکه انقدر تعداد دانش آموز کم بود که مجبور بودن، چون یه مدرسه فقط بود دیگه، مجبور بودن همه رو با هم تو همین یه مدرسه و تو یک کلاس، یعنی در این کلاس یک معلم بود که معمولا هم بیشتر وقتا آقا بود اون معلم، چون مثلا خانم های معلم کمتر بودن و بعدم این آقا کلاس اول رو یه مثلا 5 دقیقه به کلاس اولیه یه مشق میداد یا یه سرمشق میداد، بعد به کلاس دومیه رسیدگی میکرد، همینطور به کلاس سومیه املا میگفت، بعد مثلا برای چهارمیه میگفت بیاین انشاتون رو بخونین. خلاصه ما با همه کلاس ها هم کلاس بودیم در طول این سالها در این مدارس، در واقع بیشتر باید بگم مدارس روستایی. در واقع متاسفانه اون منطقه، حالا اون خاطره‌ای که میخوام نقل کنم این هستش که اون منطقه خب کرد نشینه، زبان مادری این بچه ها کردی بود، اغلب تو خانواده هایی بودن که این خانواده ها فارسی که بلد نبودن و حرف نمی زدن که هیچ، بیشتر کم سواد یا خیلی وقتها بی سواد بودن و بعد این بچه ها واقعا وقتی می اومدن مدرسه و با یه کتابی که به زبان فارسی هستش و بعد با یه سری مطالب جدید و با یه همچین وضعیتی، یعنی یک معلم برای چند کلاس، خب خودتون قضاوت بفرمید که به چه صورتی در می اومده تحصیل اینا. برای همین اغلب دانش آموزان ضعیفی بودن. متاسفانه اون زمان رسم بود که یک تابلوی شاگرد خوب و یک تابلوی شاگرد بد رو روی یک مقوا درست میکردن با این قلم درشت، به قول معروف اون موقع قلم درشت بهش میگفتن، مینوشتن شاگرد خوب شاگرد بد و بعد با نمیدونم نخ بود کش بود یه چیزی اینو به گردن دانش آموز آویزون میکرد. و خب من مثلا با خواهرم، خب ما هم با سواد بودیم، هم فارسی زبان بودیم، خب طبیعیه که همیشه جزو شاگردان خوب بودیم. بعد بیچاره این دانش آموزان ضعیف که این تابلوی شاگرد بعد به گردنشون آویزون میشد. بعد یادم اون موقع صف میبستیم و یه مبصر داشتیم که ما رو به صف میکرد که معمولا اون بچه‌ای که تو کلاس از همه قد بلندتر و درشت‌تر بود میشد مبصر، و بعد اون ما رو به صف میکرد که از خیابون مثلا رد کنه اگر در جایی، یا نظایر این مثلا از مدرسه که خارج میشیم به صورت منظم خارج بشیم. این بچه ها رو مجبور میکرد معلم که این تابلوی شاگرد بد رو از گردنشون در نیارن در بیرون از مدرسه. و خب این بیچاره ها تا برن به خونهشون برسن، فکر کنید که مثلا در یه شهر کوچیک یا در یه روستا مانند، مغازه دار ممکنه دایی این بچه باشه، نمیدونم تو خیابون اون آقا که داره رد میشه عموی این بچه باشه، و چقدر این بچه شرمنده میشد از اینکه این تابلوی شاگرد بد به گردنش بود. و من واقعا این خاطره رو هیچ وقت فراموش نمیکنم، هنوز برام خیلی دردناکه. یعنی امروز میفهمم که به خاطر اینکه اینها زبان مادریشون نبوده و اینها از خانواده هایی می اومدن که خب اغلب کم سواد بودن، اما واقعا این روش بسیار بسیار روش بدی بوده که من امیدوارم که امروز با توجه به توصیه های روانشناسان تربیتی همه دانش آموزان با هر سطحی از توانایی مورد تشویق قرار بگیرن تا واقعا انگیزه لازم برای ادامه تحصیل در اونا فراهم بشه. بعدن که مثلا ما به شهرهای بزرگتری مثلا فرض بفرمید سنندج مثلا رفتیم یا کرمانشاه رفتیم، می دیدم که مثلا در کلاس پنجم ششم دیگه بچه ها دخترها اغلب ازدواج میکردن و ترک تحصیل میکردن، یا حتی در سنین پایین تر دخترها رو معمولا از مدرسه در می آوردن که اینها به کارهای کشاورزی به اینها کمک کنن. مسلما الان دیگه اینطوری نیست و خانواده ها بیشتر به تحصیل دخترها اهمیت میدن، اما من فکر میکنم اگر همون روش های غلط شاگرد خوب شاگرد بد و نظایر این روش ها برای تشویق و تنبیه هنوز در مدارس باب باشه، باعث تأسفه، یعنی باعث خواهد شد که انگیزه ادامه تحصیل در دانش آموز از بین بره. مطمئنا فکر میکنم که الان پیشرفت های حاصل شده و اینطوری قطعا نیست. اگرچه سعادت نداشتم که هیچ وقت در دوره های دبستان یا دبیرستان یا حتی در دوره لیسانس تدریس کنم، من تدریسم رو با دوره کارشناسی ارشد شروع کردم و به همین جهت شاید بی اطلاعی من باعث این نگرانی من باشه.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که می شدم باید کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظری نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. رادیو فرهنگ.
ش
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زهره زرشناس، از استادان ممتاز و برجسته زبانشناسی و ایرانشناسی در کشورمون. خانم دکتر، لطف کنین در ادامه در رابطه با مدارسی که از مقطع ابتدایی تا دوره دبیرستان شما در اونجا تحصیل می کردید صحبت کنید. اینکه در دوره های مختلف شما در چه مدارسی بودید؟ و یک سوالی که من از خیلی از استادان و پژوهشگران همیشه میپرسم این هستش که آیا در کل دوران تحصیلیتون، چه در مقطع ابتدایی چه در مقطع دبیرستان، معلم یا معلم‌هایی بودن که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم با آموزه‌هاشون و با راهنمایی‌های خوبشون به گونه‌ای بر آینده تحصیلی و در واقع آموزشی شما مؤثر بوده باشن؟ لطف کنین نام اونها رو ببرید اگر چنین معلمایی داشتید. و دوست داشتم که در رابطه با فضای تحصیلی مقطع‌های مختلف آموزشیتون پیش از ورود به دانشگاه توضیحات بیشتری برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
فکر میکنم که اون سواد آموزی من در دوره پیش از دبستان در آینده زندگی من بسیار مؤثر بوده. اون اعتماد به نفسی که در من ایجاد شد، این آشنایی با کتاب و کتابخونی در خانواده، من فکر میکنم هم در سرنوشت من و هم در سرنوشت شخصی و شغلی برادران و خواهرانم قطعا تأثیر گذاشته و خوشبختانه همشون من میبینم که در شغل و حرفشون موفق هستند. و من واقعا این رو تأکید میکنم به خاطر اینکه خانواده های جوان امروزی واقعا سعی کنند که با کتاب و کتابخوانی رو در خانواده تشویق کنن و برای بچه ها واقعا تعلیم بدن که با کتاب آشنا بشن، چون به هر حال خانواده نقش کلیدی در سرنوشت آینده هر کس داره. اگرچه قطعا نباید نقش مدرسه، آموزگاران، دبیران که خب الگوهای مرجع هستند برای الگوپذیری جوانان، اونها هم نقششون بسیار کلیدی و حائز اهمیت هست و نباید نقش اونها رو هم فراموش کرد. اما به هر حال همه داستان برای آینده زندگی یک انسان از خانواده شروع میشه. عرضم به حضورتون، چون بسیار تعداد دبستان‌ها و دبیرستان هایی که من در اونها درس خوندم، گاهی اوقات در طول یک سال تحصیلی مثلا دو دبستان یا سه دبستان یا دو دبیرستان و سه دبیرستان، واقعا خیلی اسامی به یادم نمونده. اما میتونم خاطراتی رو که از این دوران به یاد دارم بعضی هاش رو نقل بکنم. یه خاطره دارم از کلاس سوم دبیرستان که ما ثلث اول در شهر سقز بودیم و خاطرم هست که در همون ثلث اول من تلاش کردم با همکلاسی هام، حالا در اون موقع در شهر سقز خوشبختانه یه دبیرستان دخترانه بود که تا کلاس سوم فقط کلاس داشت و از کلاس‌های بالاتر دیگه اون موقع در شهر سقز نبود. عرضم به حضورتون منم کلاس سوم دبیرستان بودم و این ثلث اول بود و بعد تصمیم گرفتم با همکلاسی‌هام، با کمک دو تا از همکلاسی‌هام، یه روزنامه دیواری درست کنیم و اخبار مدرسه رو منتشر کنیم، مخصوصا به خاطر اینکه من خیلی قصه می‌خوردم برای دخترهایی که در اون سن همکلاسم بودن ولی مثلا نامزد شده بودن یا قرار بود ازدواج کنن و ترک تحصیل کنن، و من چون خودم خیلی به تحصیل علاقه داشتم قصه می‌خوردم برای اینها و مثلا سعی می‌کردم متن‌های ادبی پیدا کنیم اونجا بذاریم که این بچه‌ها رو تشویق کنیم که بعد از ازدواج هم تحصیل رو ادامه بدن یا حداقل کتاب بخونن، علاقمند بشن به آثار ادبی. به همین جهت خیلی برای این روزنامه دیواری شوق و ذوق داشتم و تلاش می‌کردم. خاطرم هست دبیر ریاضی داشتیم در کلاس سوم که اومد و این روزنامه دیواری رو هم دیدند و بعد اسمشون متاسفانه به خاطرم نمونده. میگم یک سلس فقط اونجا من بودم. و بعد این آقای دبیر ریاضی برگشت به ما گفت بله روزنامه دیواریتون خیلی خوب در اومده و خیلی خوب شده، چون اون همکلاسی من بسیار خط قشنگی داشت برخلاف خود من که بسیار خطم بده، فقط خاناست ولی خط قشنگی اصلا نیست. اما اون دختر خانم بسیار خطش زیبا بود و این روزنامه دیواری رو نوشته بود و خیلی قشنگ شده بود روزنامه دیواری. و بعد این آقای معلم گفتند که چقدر این روزنامه دیواری قشنگه، ولی که مبادا باعث بشه توجه به ادبیات و توجه به انشا و متن‌های ادبی، مبادا باعث بشه که شما از ریاضی غافل بشین، چون ریاضیات هم اهمیت خودش رو داره. بعد من یادم هست که بعد از اون سولس که خب البته مثل همیشه من نمره ریاضی به همه درسام 20 بود، چون به شدت حساس بودم سر این مسئله. و بعد ما منتقل شدیم به کرموشا، پدرم منتقل شد به کرموشا و ما نزدیک به یک ماه و نیم یا دو ماه رفتیم تهران منزل مادر بزرگم تا پدرم برن کرموشا و بتونن یه جایی رو اجاره کنن و یا در کوی افسران مثلا اگه خانه خالی بود خونه بگیرن و بعد ما منتقل بشیم و ما اسم ما رو بنویسن. یادم هست که برای نوشتن اسم ما در دبیرستان بسیار سختی کشیدن، به خاطر اینکه خب یک شهر بزرگ بود کرمانشاه و دبیرستانش، خب دو فکر کنید که یک دانش آموزی دو ماه نرفته باشه مدرسه، از یک مدرسه یه شهر کوچکتری مثلا مثل سقز بیاد بره حالا کرمانشاه. و خب طبعا اینها فکر میکردن که قطعا ما دانش آموزان، من و خواهرم دانش آموزان بسیار تنبلی خواهیم بود و ضعیف خواهیم بود و براشون دردسر ایجاد خواهیم کرد و همینجد به دشواری اسم ما رو نوشتن. بعد خاطرم هستش که من مطابق معمول من و خواهرم در تهران درس ها رو خوندیم و خودمون رو آماده کردیم که وقتی میریم نزدیک امتحانات سلس دوم هستش و کاملا آماده باشیم، چون میدونستیم که این درس ها داده شده. عرضم به حضورتون که وقتی در کلاس ریاضی در کرمانشاه اولین جلسه ای که من شرکت کردم بعد از ثبت نام و این ماجراها، دبیر ریاضیمون آقا بودن بازم، ایشون یه قضیه هندسی رو داشتن اثبات میکردن که من در اون دوره قبلی، در خوشبختانه این دوره درس‌های قبل بود که برای نزدیک شدن به امتحانات سلس دوم داشتن ایشون دوره میکردن. بعد من چون در سقز با همون آقای دبیر ریاضی این قضیه رو خونده بودم و با روش دیگری ایشون اثبات کرده بودن اون قضیه رو، من دستم رو بالا کردم و گفتم که اگر اجازه میدید این رو من یاد گرفتم که با یک روش دیگری هم میشه این قضیه رو اثبات کرد. و بعد رفتم پای تابلو و اون رو اثبات کردم. اونقدر این دبیر ریاضی من خوشش اومد که برگشت گفت واقعا دانش آموزی که دو ماه نیومده مدرسه و بعد اینطوری همه این قضایا رو به یاد داره و راجبش میتونه نظر بده، واقعا حقش بیسته و من از الان نمره سلس دوم شما رو 20 میدم. و اتفاقا همین مسئله بسیار در زندگی من اثر گذاشت. من علاقمند شدم که اصلا رشته ریاضی رو دنبال کنم. از سال بعد، یعنی در کلاس چهارم دبیرستان، ما میتونستیم رشته تحصیلیمون رو انتخاب کنیم و اون زمان تقریبا دخترها نمیرفتن رشته ریاضی، تعدادشون خیلی کم بود. برای همین دبیرستانی هم که رشته ریاضی دختران داشته باشه از کلاس چهارم تا ششم دبیرستان تعدادش کم بود و در همه شهرها هم وجود نداشت. به هر حال ولی من علاقمند شدم و این رو دنبال کردم و این علاقه من به ریاضیات و رشته ریاضی که ادامه هم پیدا کرد ناشی از اون تشویق اون آموزگار کرمانشاهی بود که واقعا هر جا هست خدا سلامت بدارتش و همه معلم ها و دبیرهایی که من داشتم واقعا دوستشون داشتم، الگوی من بودن و بسیار ارادت دارم بهشون، ولی متاسفانه حافظه یاری نمی کنه که اسمشون رو به یاد بیارم و بگم.